آخرین جرعه این جام تویی را تو
صدایی برای بهتر زیستن.
تنها صداست که میماند. رادیو
نمایش
موج اف ام.
موج اف ام.
موج اف ام ردیف 107 ممیز
0.5 مگاهرتز. اگر علاقه من به شنیدن نمایش های رادیویی هستید، رادیو نمایش را بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
در کوچه پس کوچه های شهر، این داستان گره. نویسنده یاسمن شکرگزار، با شرکت هنرمندان نازنین مهیمنی، محمد آقا محمدی، بیتا خارستانی. کارگردان مجید حمزه. افکتور نازنین حسنپور. صدا بردار محمد رضا محتشمی. تهیه کننده ژاله محمد علی.
از خدای بزرگ میخواستیم که مقام و آبروی
هرمز. هرمز بیا ببین برای چی آوردم.
قیمه؟
آخی بله، قیمه فرد اعلی. این پیرزنه هست سر کوچه، اون داشت پخش میکرد.
داشتم از گرسنگی میمردم.
چی داره ببین؟
آره،
از گرسنگی داشتی میمردی؟ آره. برای همینه میری دنبال نظری؟ بابا خودت رو یه تکونی بده، همش من میرم دنبال نظری.
خب من کارهای مهمتری دارم.
حالا کاری مهمه چی بوده تا حالا؟
اول قیمه رو بده بخورم تو سر بشه بخور.
نه سب کن. نفر یه دونه بیشتر نمیداد. بزن نس کنم سر من نخوری تو.
خب تو هم بابا
اونم گشنه بابا روده کوچیکم داره بزرگر میخوره.
ببینم رفتی خونه نرگس خانم؟
آره رفتم. چه خبر؟
از من میپرسی؟
آره دیگه، پول میریزم به حسابه.
تا دلت بخواد همینجوری پول که داره سرازیر میشه به حسابم.
دستشون درد نکنه.
قربون مردم در رحم خودمون برم. یعنی تا میگی فلانی یه سرما خوردگی پیدا کرده برای درمان پول میخواد، همه شما رو حساب میکنی.
خیر ببینم خدا برشون زیاد کنه.
آره والا فکر کنم این پروژه تموم بشه بتونیم یه ماشین بخریم.
اینقدر جمع شه؟
تا الان کم جمع نشده، یه هلیه بدن حله.
وای هرمزتری، قبلم خوب جمع کردیم.
با اون میگم دیگه، تا از جفتشون پول ماشینمون در میاد. سری قبل یکم ناشی بودیم، نمیدونستیم چطوری نن من خریدم بازی در بیاریم تا مردم بیشتر تحت تاثیر قرار بگیرن. اما این سری خیلی حرفه‌ای برخورد کردن.
حسابی راه افتادی
فریده. میدونی نقل هرمز چقدر خوب کار میکنه؟
آره ماشاءالله. بزنم به تخته.
عیبت گفتم این کار جواب میده. گفتی نه مردم باور نمیکنن، سند و مدرک میخوان. بفرم. نه مدرک خواستن نه چیزی دیگه، فقط گر و گر پول دیختن گر بونشون برن.
حالا پروژه جدید داشته باش.
ولی قیمه خیلی خوشمزه است، ولی دیگه بیشتر میگرفتی.
نمیدادن بابا، عرضه داری خودت برو بگی. حالا چند دیگه تموم شد.
فقط نمیشب میدادن؟
فکر کنم تا سه عاشورا هم بدن. حالا از فکر این قیمه بیا بیرون. اصلا شنفتی چی گفتن؟
ما
بیا دیگه. داشتم پروژه جدید رو میگفتم.
خودت گفتی بعدن میگم.
خب بعدن الان دیگه.
ببین واسه از بچه عکس انداختی؟
آره، تفلک حالش خیلی بده.
آخی چش چه؟
مریضی قلبی داره، یه عمل سخت داره، اما فعلا پولش جور نشده.
ببینم عکس رو.
اصلا کن بیا. حسابی بد حال بود.
اوه چه عکسایی شده جونه تو. بذارم سر دو روز مردم پولشو جور میکنن. آفرین، دست درد نکنه.
تفلک مامانه خیلی قصه میخورد، اما خب فقط قصه میخورد. بابا پاشو برو یه چهار تا خیلیه ای جایی این وری اون وری سر بزن، شاید کمکت کردن.
بابا تو هم عقلشون نمیرسه.
چیم دارم والا، زن خیلی دست و پاست. بهش گفتم دارن نظری میدم، پاش بریم بگیریم. گفت من یه چی برای شام دارم، بذار اونی که نداره بره بگیره.
ای بابا، مردم فکر کردن اینقدر خوب باشن مدال بهشون میدم.
آره
مثلا الان همین خانم اینقدر آدم خوبیه، بچهش خوب شد، پول براش جور شد.
چه میدونم، بعد یا شور خوب بودن در آوردن.
حالا عکسش شب میذارم تو صفحه. میگم این عکسو خیلی زود جواب میده.
ایشالله. میگم هرمز پول زیاد اومد، برام طلا میخری؟
ای بابا تو هم هی طلا بخواه،
تو هم هی نخر.
حالا بس ببینیم چی میشه.
خدا بهشون کمک کنه.
خدا که بله، اما باید خودت هم عرضه داشته باشی عزیزم. از تو حرکت از خدا
بله. آره آره، اینم حرفی.
وضع خودمونو یاد رفته. ما هم آه در وسط نداشتیم، اما با این فکر بکر خودم الان میلیونر شدیم.
بله آقا هرمز، بله.
بخور قیمت رو. نمیخوری؟ من هستم.
اصلا گشنمه، یه لقمه هم نمیتونه به ما ببینه.
خیلی خوش اومدی فرید خانم.
قربونت نرگس خانم جون، دینم دارن سر خیابون شیر کاکاو میدن، گفتم برای شما هم بگیرم. نظری امام حسینه.
دست درد نکنه،
بخور سرد میشه. بچت خوابه؟
آره خوابیده.
خب بعدن گرم کن بده بخوره.
نه شیر به معده‌اش نمی‌سازه، نخوره بهتره.
حالش چطوره؟
صبح برده بودمش دکتر.
خب چطور شد؟ پولش جور شد؟
نه اما باید می‌بردم دکتر، می‌دیدش دیگه.
چی گفت؟
حالا همون حرفای همیشه، گفتون زودتر عمل شه وگرنه.
دورت جونش.
ببخشید من اینو خود دیگه رو آبادم پاک کنم.
راحت باش، رکش به کارت برس.
میخوام آش بار بذارم، یه وقت دیگه نشه.
این همین خود رو بیا، زیاد نی؟
برای عزاداره امام حسین فرید خانم، زیاد نی.
نظری میخوای بدی؟
بله، هر سال تا جایی که بتونم یه نظر کوچیکی میدم. راستش اصلا فکر نمی کردم امسال بتونم، اما خب پولش رو خدا رسون.
خوبه باز خدا پول نظری تو رسون، اما پول عمل بچه تو میرسون بهتر نبود؟
اونم میرسون.
خیلی مطمئنی؟
خدا هیچ وقت دست خالی من از دردش بر نگرده.
نرگس خانم جون، بچه داره روز به روز آب میشه، بعد تو نشسته خیالات میبافی خدا برات پول جور میکنه.
فرزی خانم یه چیزایی شنیده.
چی؟
اون روز دکتر خانم صادقی رو دیدم، نمیدونم میشناسیش یا نه. به اون گفت از که مردم تو این شهر نبوده.
خب یعنی چی؟
من که سر در نمیارم، یه سایتی یه جایی رو گفت که اصلا نمیشناختم.
یعنی عکس مریم اونجا دیده؟
آره، نمیدونم والا کی ازش عکس گرفته. گفتم شاید یه وقت پرستاری توی بیمارستان یا یه نفر دیگه این کار کرده.
که چی بشه؟
بگمش پنشم کنم دیگه.
واقعا؟
میگفت مردم خیلی استقبال کرده بودن، مثل که داره پول عملش جور میشه. خودش
عجب، خدا خیرشون بده.
میگم حتما اگه پولش جمع بشه خراب میکنن دیگه. نه
حالا نمیدونم، شماره تو دارن؟
شاید از بیمارستان بگیرن، میتونن دیگه.
آره خب آره میتونن.
اصلا از خوب که فهمیدم این حالی بودن شما، خدا خیرش بده هر کی داره کنه. آدم های خوب خیلی زیادن فرد خواهد.
بله
همیشه مادرم میگفت از این ستون به اون ستون فرجه. حکایت زندگی من همیشه لحظه آخر، اون وقتی که فکر میکنم همه چی دیگه تمام شده، یه خبر تازهی میرسه که اوضاع رو عوض میکنم.
ولی باز خوب لحظه آخر همه چی برای درست میشه.
از وقتی شوهرم مرد من دست تنها این بچه رو به دندون کشیدم و بزرگشم. تنها مونس که تنهایی رو همدمم. نمیدونی چقدر برام سخت بود، میدیدم داره جلوی چشام آب میشه و من هیچ کاری دست برمیدم.
خب چرا نمیرفتی یه جای کمک بخواد؟
چند جا سر زدم اما گفتم باید توی نوبت بشی. قبل از من خیلی ها بودن، اونا هم مشکلشو فوری فوتی بود.
بچه
چه میشه کرد؟ ولی خدا رو شکر مشکل من تو رو دیگه ای حل شد.
ایشالله که حل شده.
مثل این که شما زیاد باور نکرد.
نه چرا چرا، فقط میگم یعنی خدا کنه معتبر باشه دیگه.
هست آخه یه آدم غریبه برای چی باید عکس بچه منو بذاره و براش پول جمع کنه؟
راست میگی، معنی نداره.
میدونستم خودش این گره رو بالاخره باز میکنه.
آره کمک میخوای نرگس جون؟ بده منم پاک کنم زودتر تموم شه.
اگه زحمتت نیست ها
بده خب
بده اینو بده
من دیگه. آره آره اینو بده من. یا ما
چقدر دیر کردی فریده؟
عوضش برات آشا بود.
نزدیه؟
آره دیگه سوال میکنی؟
چه رنگ و بویی داره، معلومه طرف حسابی مایه دارو.
دلت خوش آر
میخوام آشتشته بخورم ناخوش باشم؟
میدونی آشکیه؟ نرگس
مایه دار شده؟
نه بابا، هرچی داشته نداشته ریخته توی آش.
چه دل گنده است.
خیلی
خیلی که بالا باز چی نظری داده؟
میدن دیگه، خیلی ها برای این ده محرم نظری میدن، عجیب نی؟
اونی که داره بله خیالی نیست، اما این که نداره بنده خدا که
میگفت پولش قراره جوش.
جدن؟ به سلامتی. خیر باشه. از کجا؟
از همون جایی که ما داریم براش پول جور میکنیم. خفه نشیه وقت سر تو بگی اون وقت.
چی گفتی تو؟
همین که شنفتی.
از کجا میدونه ما داریم پول جمع میکنیم تو؟
یکی از همسایه ها عکس مریم تو اینترنت دیده.
کی؟
حالا هر کی نمیشناسی ولش کن.
یعنی الان نرگس خانم میدونه ما داریم پول جمع میکنیم؟
نمیدونه ما این.
خش نفسم در نمیومد فریده، گفتم گند ماجرا در اومد، فهمیدن چه کلاهبرداری بزرگی کردیم.
نه خیر نفهم.
ولی خب خدا رو شکر، خدا رو شکر تازه داره مزه پوله میره زیر زبونم. شده تو
خوب جمع شده؟
توپ عالی.
چه خوب.
چیه عجیبه، خوشحال نشدی؟
حال بچهش اصلا خوش نی.
خب
تفلک نرگس فکر میکرد طرف وقتی پول عملش جور شه بهش زنگ میزنه.
چه خوش خیال.
آره دلش خوش بود.
دلش ما بذار خوش باشه
هرموز. ای بچهش عمل نشه میمیره.
میمیره؟
آه
خب حالا که چی؟
خب ما به اسم اون پول جمع کردیم، بعد بذاریم بمیره.
احساساتی نشو فریده، خودت لوس نکن. مگه بار اوله داریم این کارو
میکنیم؟ بار اول نی، اما اون یکی ها فرق میکرد، مشکلشون یه چی دیگه بود، اتفاق خاصی براشون نمیافتاد. اما این بچه عمل نشه میگم میمیره.
ببینم اگه ما این کارو نمیکردیم چی میشد؟ پول جمع میشد؟
نه.
و چی میگی؟ الان فکر کنم این کارو نکرد.
خب کردیم که، کلی پول جمع شده. حالا
جمع کردم چون فکرم خوب کار کرد.
بله ولی از عکسای بچه دم مرگ استفاده کردی.
حالا هرچی تو هم، اون موقع که ما عکس ازش گرفتیم نمیدونستیم که میخواد بمیره.
خب الان که میدونی
فریده.
ها
بازی در میاری تو؟ اما
به خدا اگه این نرگسو میدیدی.
برای همین گفتم نرو خونش دیگه.
رفتم عکس بگیرم.
خیلی خب نرو دیگه.
داره میمیره.
اعصابم رو خورد کردی تو هم.
هرموز ما هر غلطی تو الان کردیم و کاری ندارم، اما دیگه بسه. به خدا وقتی اون همه اعتقاد و ایمان این نرگس رو دیدم یهو تن بدنم لرزید. توی این شبا اگه امید این بند خدا ناامید بکنیم آهی زندگیمونو میگیره.
خب بس کن.
هرموز نز امیدش نامید شم، یه بچه رو داره. هرمز تو رو به امام حسین.
خب برو کارتو.
کارتو چی؟ راست میگی؟
دیگه میخوای چی بگم؟ چیزه، شماره حساب ازش بگیر.
چطوری؟
اینو نمیدونم، خودت یه جوری پیداش کن.
باشه باشه، خودم درستش میکنم. الهی خیر ببین، الهی امام حسین جواب بده.
اینا لزایی تو جمع کن، باید یه مریض دیگه پیدا کنی. چیه؟ حالا چرا اینجوری نگاه میکنی؟
هرمز بیاید این کار دست برداری.
معلوم از چی داری میگی؟ انگار یاد رفته طلاییو که به خودت آویزون کردی از کجا و با چه پولی خریدی.
بیا اینم طلا، بیا اینم از دست بردار. هرمز من دیگه حاضر نیستم این کار بکنم. من همین الان از هر چی که تا حالا انجام دادم توبه میکنم. تو هم اگه میخوای زندگیمون ادامه پیدا کنه باید همین کارو بکنی.
تو چی میگی؟
همین که شنیدی.
خیلی خوب، خیلی خوب. حالا داری کجا میری؟
میرم پولایی که بهت به اینو گرفتی به هر چون هست برسونم دست صاحباشون. یا مامو زخمانه نجاست.
رادیو نمایش،
رادیو نمایش، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، رادیویی برای همه.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. عاشقانه قبل از مرگ، اثر آیرا لبین، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 11. او تمام حواسش به دروتی و صدای پرتاب شدنش به پایین هواکش معطوف بود که ناگهان متوجه شد بادی وزیده و پارچه ای را که زیر دروتی پهن کرده بود بلند کرده و به سمت پایین هواکش می‌برد. او با سرعت دستش را دراز کرده پارچه را در هوا گرفت و قدمی به عقب برداشت و سپس به سرعت به سمت راه پله‌ها حرکت کرد. در حالی که با یک دست دستمال را گرفته بود با دست دیگرش چمدان و کلاهش را برداشت و در پشت را باز کرده جای دستش را با دستمالی از روی آن دستگیره پاک کرد. در را از داخل بست و باز دستگیره را با دستمال تمیز کرد تا جای انگشتانش روی آن باقی نماند. آنگاه با سرعت تمام از پلکان پایین رفت. در حالی که نفس نفس میزد با سرعت زیاد پله ها را به پایین دوید. در حال دویدن حمل چمدان آزارش میداد و مدام به پایش ضربه میزد. وقتی به طبقه ششم رسید از حرکت ایستاد، کلاه مچاله شدهش را از هم باز کرد و روی سرش گذاشت و دستی به لباسهایش کشید و آنها را از گرد و خاک پاک کرد و مجدداً چمدان را به دست گرفته با آرامش کامل در را باز کرد و وارد راه رو شد.
وقتی قدم در راه رو گذاشت متوجه شد همه درها باز بوده و افراد زیادی در پشت پنجره‌هایی که به سمت هواکش هستند جمع شدند. او در حالی که آرامش خود را کاملا به دست آورده بود به سمت آسانسور رفت. به آسانسور که وارد شد تمام کسانی که داخل آن بودند از وقوع این حادثه تلخ صحبت می‌کردند، اما او رویش را از آنها برگردانده و سکوت اختیار کرد و همچنین آسانسور از طبقه‌ای که می‌گذشت صدای مردمی که از بیرون آن شنیده می‌شد بسیار وحشت‌زده به نظر می‌رسید که همگی از چگونگی وقوع آن حادثه ترسناک کسب اطلاع می کردند. وقتی آسانسور به طبقه همکف رسید از داخلش بیرون آمد، چشمش به تعداد افرادی افتاد که تازه داخل ساختمان شده و طبیعتاً از ماجرا خبری نداشتند و به خاطر آن جنب و جوش مردم به شدت حیرت زده به نظر می رسیدند. موقعی که از ساختمان خارج شد چشمش به دو پاسبان افتاد که از مقابل عبور کرده وارد ساختمان شدند. وقتی از پله‌های ساختمان بیرون رفت دیگر ترس و هیجانش کامل فروکش کرده بود بیان که استرسی در خودش مشاهده کند. در حالی که از موفقیت کارش بسیار خوشحال بود و لبخند رضایت آمیزی بر لبش داشت، سرش را برگرداند و به در ورودی ساختمان نگاهی انداخت. دلش به او می گفت بازگردد و در میان جمعیت داخل ساختمان نگاهی به جسد دروتی بیندازد، اما از انجام این کار صرف نظر کرد و به راه خود ادامه داد. کمی پایین تر از ساختمان خط ایستگاه اتوبوس بود که به سمت دانشگاه حرکت می کرد. به سرعت سوار اتوبوس شد، روی صندلی نشست و از پنجره به بیرون تماشا کرد. اتوبوس به راه افتاد و به سمت دانشگاه حرکت کرد و از خیابان پیچید. در همان حال صدای آژیر آمبولانس سفیدی در محوطه پیچید و در مقابل ساختمان متوقف شد. روزنامه کلاریون، پنج شنبه 28 اپریل 1950، سقوط دانشجویی از دانشگاه استرداد از ساختمان شهرداری. امروز دختری زیبا و 19 ساله به نام دروتی کینگ شیپ که در دانشگاه استرداد تحصیل کرده و دانشجوی سال دوم این دانشگاه بود، از ساختمان 14 طبقه شهرداری به پایین سقوط کرده در دم جان داد. او دختر لئو کینگ شیپ، رئیس شرکت مس کینگ شیپ بوده و از اهالی شهر نیویورک به نظر می‌رسد. ساعت 12:58 بود که ناگهان صدای جیغ شدید زنی و به دنبال آن صدای سقوط جسمی سنگین به گوش رسیده باعث به هم خوردن آرامش ساکنین ساختمان شهرداری شد. این صدا از هواکش ساختمان به گوش رسید. مردمی که از شدت ترس و هیجان به پشت پنجره‌ها و محوطه ساختمان‌ها هجوم برده بودند با پیکر بیجان زن جوانی روبرو شدند. یکی از ساکنین طبقه اول این ساختمان پزشکی به نام هریس هس هست که بلافاصله پس از وقوع حادثه خود را به محل مزبور رسانده، جسد مقتول مرحوم را مورد معاینه قرار داده و بیان کرده است که دختر جوان بلافاصله پس از سقوط جان خود را از دست داده است. بعد از وقوع این حادثه وحشتناک پلیس خود را به محل مزبور رساند و بعد از بررسی و تفحص توانست در پشت بام ساختمان شهرداری کیف زنانه‌ای را پیدا کند که داخل آن یک شناسنامه و یک کارت دانشجویی که هر دو مربوط به فرد مرحوم است که میتواند به کمک این مدارک به هویت او پی ببرد بوده. همچنین تحصیلگاری که کمی رژ لب روی آن مالیده شده در پشت بام پیدا شده و این نشان میدهد او زمان قابل توجهی را در پشت بام حضور داشته و احتمالاً میتوانسته به تصمیمی که در خصوص خودکشی گرفته بوده فکر بکند. در این زمینه متصدی یکی از آسانسورها به پلیس گفته است که او قبل از وقوع این حادثه مرحومه را برای رفتن به طبقه ششم یا هفتم راهنمایی کرده و متصدی یکی دیگر از آسانسورها هم به پلیس اظهار داشته که حدود 12:30 او مرحومه را به طبقه 14 راهنمایی کرده ولی فراموش کرده بود که او را دقیقاً در کدام طبقه سوار آسانسور کرده بود. همچنین ناظم دانشگاه استرداد که از این حادثه بسیار ناراحت و متحیر شده بود به پلیس چنین گفته که مرحومه در امر تحصیلش فردی سخت‌کوش و جدی بوده و کسانی که او را میشناسند از او به عنوان دختری آرام و گوشه‌گیر یاد میکنند. این متن روزنامه‌ای بود که بلافاصله پس از درز خبر کشته شدن دروتی به چاپ رسید. روزنامه کلاریون جمعه 29 اپریل 1950 مرگ دوروتی کینگ شیپ در اثر خودکشی بوده است. دوشیزه دوروتی قبل از وقوع حادثه به وسیله نامه‌ای به خواهر بزرگترش اقرار به خودکشی کرده است. ظاهراً این برنامه برای او مدتی بود که هدف اصلیش بوده و می‌خواسته به زودی به مقصد و مقصود خود برسد. برای همین منظور هم با خواهر خود مکاتبه‌ای در این زمینه داشته است. شب گذشته رئیس پلیس الدون چسر به خبرنگاران گفت که مرگ دوروتی کینگ شیپ که روز گذشته به خاطر سقوط از ارتفاع ساختمان شهرداری بوده بر اثر خودکشی بوده است. بعد از ظهر روز گذشته نامه‌ای از طریق پست به دست خواهر مرحومه آلن کینگ شیپ که دانشجوی کالدول است رسیده که نشان می‌دهد این سقوط بر اثر خودکشی رخ داده است. البته پلیس از ارائه این نامه به خبرنگاران خودداری ورزیده. نامه با مهر پستخانه که به پشت آن خورده در ساعت 6:30 صبح به صندوق پست افتاده است. این متن روزنامه بعدی در خصوص خودکشی دوروتی بود که در تمام شهر انتشار یافت. پسر پس از آن که دوروتی را به قتل رساند به خانه‌اش رفت. چمدان و وسایل داخل آن را که دوروتی برای رفتن به ماحصل برداشته بود همه را با مهارت تمام نابود کرد. همچنین کتاب آزمایش‌های شیمی را و همراه جزوه‌هایی که به شرکت مس کینگ شیپ ارتباط داشت آتش زد و تعدادی از مدارک دیگر را در جیب‌هایش پنهان کرده داخل رودخانه انداخت. پوست چمدان را هم پاره کرد و از آن وسیله دیگری ساخت. از فردای آن روز بیان که خللی در زندگیش رخ داده باشد به زندگی روزمره‌اش ادامه داد. هر روز سر وقت به دانشگاه می رفت. به خود می اندیشید که سر و صدایی که خبر مرگ دوروتی به راه انداخته تا مدت زیادی باقی می ماند و همه دانشجویان روزنامه ها در موردش صحبت خواهند کرد. اما برخلاف آنچه تصور می کردیم واقعه خیلی زود از یادها رفت. آخرین خبری که روزنامه کلاریون در این باره چاپ کرد خبر آمدن لئو کینگ شیپ به شهر بوده و دیگر در موردش مطلبی به چاپ نرسیده. در خبرهایی که راجع به دوروتی به چاپ می رسید صحبتی از کالبوت چکافی و مسئله حاملگیش نمی شد و قطعا پنهان نگاه داشتن بارداری او برای پدرش گران تمام شده بود. او وقتی فهمید خبر بارداری دوروتی در هیچ یک از جراید به چاپ نرسیده خیالش راحت شد، چرا که ممکن است مورد سوءزن و بازجویی توسط پلیس قرار بگیرد. همه ماجرا دقیقاً طوری که او دوست داشت پیش می‌رفت. تنها مسئله‌ای که باعث می‌شد دچار ناراحتی و تشویش شود موضوع کمربندی بود که دوروتی از دوستش قرض گرفته بود. هرچه فکر می‌کرد به علت چنین موضوعی نمی‌توانست پی ببرد. شاید نزد دوستش رفته تا مژده ازدواجش را به او بدهد، اما ناگهان از این کار پشیمان شده گفته تنها برای قرض کردن کمربند نزد او آمده است. شاید هم واقعا کمربند لباسش شکسته بوده و بعد از اینکه کمربند دوستش را آریه گرفته توانسته کمربند خود را درست کند و از همان استفاده کند. اما با همه این مسائل زیاد برایش مهم نبود. در واقع نقشه قتل دوروتی با موفقیت کامل انجام شده بود و کسی کمترین سوءظنی به او پیدا نکرده بود. بعد از آن که مدت 2 ماه از قتل دوروتی گذشت، در حالی که به خاطر این موضوع ناراحت و پریشان بود، نزد مادرش رفت. البته تمام این ناراحتی تنها به خاطر قتل دوروتی نبود، بلکه بیشتر به خاطر این بود که او 2 سال در دانشگاه درس خوانده و وقت تلف کرده بود، اما نتوانسته بود برای اجرای نقشه‌های پلیدش کاری انجام دهد. وقتی نزد مادرش بود، مادر او متوجه ناراحتی و پریشانیش شده بود و خیلی تلاش میکرد تا پی به علت ناراحتی پسرش ببرد. به همین دلیل هم او را مورد سوالات متعدد قرار میداد و یا با نصایح مختلف سعی میکرد از زیر زبانش حرف بکشد و آنقدر آن کار را ادامه داد تا صبر و حوصله او به سر آمد و برای رها شدن از حرفهای مادرش و همچنین سرگرم شدن در محیط خارج از خانه به کار در یک خرازی مشغول شد. اشتغال به کار باعث شد موضوع ناراحتیش کمتر شود. هنوز مطالب روزنامه‌هایی که در مورد مرگ دوروتی بود در جعبه‌اش نگهداری شده بود و از اینکه پلیس مدعی شده بود این مرگ ناشی از خودکشی دوروتی است می‌خندید. در اوقات فراغتش کتاب‌های جنایی می‌خواند و از اینکه مجرمین مانند او نمی‌توانستند از دست قانون بگریزند به خود افتخار می‌کرد و گاهی در آینه به خود نگاه می‌کرد و می‌گفت درست است، من توانستم از دست پلیس‌ها و قانون فرار کنم. یک روز که خودش را در آینه نگاه می‌کرد گفت فعلا من فقط 24 سال سن دارم. از این که تا الان نتونستم به یه ثروت درست حسابی دست پیدا کنم اصلا ناراحت نیستم.